بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. اللهم این لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. آخرین بحث فقهیمون هست در این ماه مبارک شعبان و در آستانه مشرف شدنمون به ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی، ماه رحمت و مغفرت الهی، ماهی که پیامبر اسلام فرمود قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، ماهی که با برکات خودش، با رحمت الهی، با مغفرت الهی به سوی شما داره میاد. و در این ماه انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، اعمالکم مقبوله، خوابتون عبادت، نفسهاتون تسبیح هست و اعمالتون مقبول هست و دعاکم فیه مستجاب، دعاتون در این ماه مستجاب هست. فرمود که فاسأل الله تعالی بنیات صادقه و قلوب طاهره، از خداوند متعال هر چی میخواهید بخواهید، سوال کنید، تضرع و زاری بکنید، رحمت مغفرتش را از خداوند مسئلت کنید، عاقبت به خیری را، عافیت را، خیر دنیا و آخرت را مسئلت کنید، منتها به نیات صادقه، با نیتهایی که صداقت توش باشه، ظاهر و باطنتون یکی باشه، از ریا و تزویر و خودنمایی منزه باشید، به نیات صادقه، نیت صادقی باشه، و قلوب طاهره، با قلب طاهر، قلبی که پاک باشه، از هر گونه کین توزی، عداوت، بدخواهی. و لذا به سروران عزیز عرض می کنم که در این سنین شبها، در شب اول ماه رمضان عرض کنیم که خدایا هر که به ما بدی کرده، چون خودت فرمودی عفو از انتقام بهتر هست، هر کسی که به ما بدی کرده و تو راضی هستی ما او را ببخشیم، عفوش کردیم، بخشیدیم، تو هم ما را ببخش. با قلوب طاهر، به قلوب طاهره، قلب طاهر باشه. ما نمیدونیم تو این قلبمون چه اوصافی، چه گرایش هایی سرازیر کردیم و اونجا جا باز کرده، لانه کرده، خدای نکرده صفات شیطانی، حیوانی، بدخواهی، بددلی، بالاخره اینا ممکنه در قلب انسان لکه هایی ایجاد کرده باشه و حک شده باشه در قلب. این است که با اشک و آه از خدا بخواهیم توفیق بده این قلبمون رو تصفیه بکنیم، تزکیه بکنیم، تهذیبش بکنیم، قیچی بکنیم این صفات شیطانی را از قلبمون ریشکن بکنیم ان شاء الله تعالی. قطعا خداوند فرموده دعا کنید اجابت میکنم. خدا خلف وعده نمیکنه. خداوند متعال هرگز و من اصدق من الله قیلا، این است که خداوند الله لا یخلف المیقات، خودش فرموده دعا کنید مرا و اجابت میکنم. در هر صورت برای این شب که در پیش داریم، شب اول ماه مبارک رمضان، با آمادگی وارد بشیم، با اشک و آه وارد بشیم، با توبه و استغفار وارد بشیم، با عفو و گذشت از هر کسی که به ما بدی کرده همشون را ببخشیم. خدایا هر کسی که به من بدی کرده عاقبت به خیرش بکن، من او را بخشیدم. اگر کسی به من بختانی زده، غیبتی از من کرده، در نامه اعمالش خدایا ثبت و ضبط شده به عنوان یک گناه کبیره، خدایا من بخشیدم. هر برادر دینی، هر خواهر دینی، بزرگ و کوچک و هر کی به هر انگیزه‌ای به من احیانا بدی کرده، بدگویی کرده، اشتباه کرده، خدایا من از او کینه به دل ندارم که هیچ، بلکه خیلی دوست دارم که اون گناه کبیرش بخشیده بشه و به جای او حسنه نوشته بشه. امیدوارم انشاءالله خدا توفیق بده و عاقبت به خیر باشید همتون سروران عزیزم. و خواهشی که ازتون دارم، حتما از دعای خیرتون بعد از نمازهاتون، در نیمه های شب، در نماز شبتون، این بنده روسیاه خدا رو از نماز، از دعای خیرتون فراموش نکنید. من هم قطعا شما را دعا می کنم و البته دعای من سرگفلی داره، چون خداوند دعای بدها را زود مستجاب می کنه. من هم انشاءالله شما را دعا می کنم عاقبت به خیر باشید، خیر و رحمت و برکات الهی به زندگیتون، به خانواده محترمتون، به بچه هاتون انشاءالله نازل بشه و مهر سرنوشت عاقبت به خیری انشاءالله بر پیشانی تک تک خودتون و اعضای خانوادهتون انشاءالله تعالی زده بشه. خب این آخرین بحثمون هست و بیش از این وقت شریف شما را نگیرم. بحثمون در حرمت به اصطلاح ابطال اعمال عبادیه بود. یک عمل عبادی را که انسان شروع کرد، قاعده ای هست که حرام هست باطل کردن اون، رها کردن این در وسط کار، یا مثلا عمدن مانعی قاطعی انجام بدیم این عمل باطل بشه، این حرام است. این معنای قاعده را قبلا گفتیم، ادله شو داشتیم، بحث می کردیم، بحث اجماع مطرح شد. آیه مبارکه سوره محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، که عرض کردیم این آیه استدلال به این آیه اینجا هیچ گونه مقبولیت نداره و مردود و مخدوش است که بحثش گذشت. از جمله ادله‌ای که استدلال شده، استدلال به این آیه مبارکه است، آیه مبارکه 40 سوره بقره. آیه این هست: اوفو بعهدی اوف بعهدکم. خداوند می‌فرماید اوفو بعهدی، به عهد و پیمانی که با من بستید وفا کنید، اگر شما به عهد و پیمان خودتون که با من بستید وفا کنید، اوف به عهدکم، منم به عهد پیمانی که با شما دارم وفا میکنم. خب استدلال به این آیه شریفه به این که گفته شده که خب کسی که نیت عبادت میکنه، شروع میکنه به نماز، خب خودش عهدیست با خداوند متعال که این نماز را تا آخر بخونه. پس این یه عهدیست، یه پیمانیست. خدا هم امر فرموده که به این عهد و پیمان وفا کنید و این اوفو هم که امر ظهور در وجوب داره. بنابراین معنای میشه واجب است بر شما وفای به عهدی که متعهد شدید. با من که خدایتون هستم این عبادتی که نیت کردید باید اینو تمامش کنید. حق ندارد وسط کار رها کنید یا عمدن یک مانعی، یک قاطعی را انجام بدید. پس قطع این عبادت و دست برداشتن از این عبادت به طور ناتمام گذاشتن میشه حرام. چرا؟ چون ادامه دادن و اتمام واجب بود. وقتی که ادامه ندادی و اتمام که واجب بود انجام ندادی، عمدن رها کردی وسط کار، این حرام خواهد بود. این استدلال به این آیه هست. به قول برخی از بزرگان این به جای استدلال و اقامه برهان یک خطاب است، یک سخنرانی موعظه‌وار. به اصطلاح این استدلال نیست، دلیلیست مثلا شما میارید. عهد و پیمان یه چیز دیگه است. ما عهد و پیمان بستیم به فواب مثلا با پیغمبر اسلام، اونایی که مثلا از مدینه رفتن در منا با پیامبر اسلام عهد پیمان بستن که تو بیا به مدینه، ما با تمام جان و مال و ناموس و هستی خودمون از تو دفاع میکنیم. این میشه پیمان، عهد میبندن، پیمان میبندن. یا به یک کسی بر اساس دستور الهی ما وعده میدیم، پیمان میبندیم، قول قطعی میدیم. اینا پیمان این هاست. و لذا خدمت شما عرض کنم این دلیل به این قاعده نمیتونه باشه. و ظاهرا خلاصه کلام این هست که برای اثبات این قاعده، خصوصا به عنوان یک قاعده کلیه، دلیل داشته باشیم. این قاعده را اثبات بکنه که حرمت به اصطلاح ابطال اعمال عبادیه با این استدلال ها قابل اثبات نیست. یه قاعده کلیه این چنین ثابت بشه، ما هر جا شک بکنیم میتونیم به اصطلاح بشکنیم یا نه، ابطال بکنیم یا نه، به این قاعده تمسک بکنیم. نه، یه این چنین دلیلی با این کلیت نمیشه از این آیات و اینا اثبات کنیم. چرا؟ در رابطه با خصوص صلات واجبه ادله‌ای هست که تمسک شده که به اصطلاح نماز واجب را آدم شروع کرد نمیتونه همینطوری دل بخواهی رفعیت بکنه. استدلال هایی شده، یکی به همین آیه شریفه اوفو بی عهدی اوفو بی عهدکم که گفتیم این هیچ گونه دلیل نمیتونه باشه، و همچنین آیه‌ای که قبلا گفتیم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و ولا تبطلوا اعمالکم، گفتیم اینم به این دلالت نمی کنه. ادعای اجماع شد که خب حالا به عنوان دلیل اجماع مدرکی حالا برخی ها ادعا کردن. از جمله ادله‌ای که برای حرمت ابطال صلات دیگه بس به عنوان قاعده کلیه دیگه دستمون رو بردیم بالا نتونستیم دلیل گامه بکنیم، قاعده کلیه‌ای که جمیع عبادات رو ما چنین قاعده داشته باشیم که آقا شروع کردی دیگه باید تمام کنی، حق نداره دست بردار بشی. گفتیم نه، چنین این ادله اینو اثبات نمی کنه. طرف داره وضوع واجب میگیره، وسط وضوع رها میکنه، خب رها بکنه، تا دلیل نداریم بر حرمتش. وسط غسل سر و گردنشو شسته، سمت راستشو شسته، سمت چپ میگیم منصرف شدم، بعدن این کار رو میکنه. نمیتونیم بگیم کار حرامی کرده. وسط تیمم مثلا همچنین. در هر صورت از این که یه چنین قاعده کلیهی داشته باشیم، تمام واجبات رو تا شروع کردیم تا آخرین لحظه باید ادامه بدیم، رفعیت کردن و ترک کردن و یک مانع و قاطعی ایجاد بکنیم، افتالش بکنیم، حرام باشه، نه چنین قاعده کلیهی نداریم. اما نه، در رابطه با نماز واجب، صلات واجبه، ادله اقامه شده که این دوتا آیه که قبلا گفتم مثلا دلالت نمی کنه. اجماع هم بالاخره اجماع کاشف از قول معصوم باشه ارزش داره. این چنین اجماعها خصوصا که مدارک دیگری مطرح اجماع مدرکیه اونم به درد نمی خوره. اما ادله دیگر در رابطه با صلات، این روایت از امام علیه السلام در اصول کافی جلد 3 صفحه 69 باب و نوادر حدیث 2، مرحوم صاحب وسائلم در جلد 4 صفحه 1100 ابواب و تسلیم باب 1 حدیث 1، این روایت این است که امام می فرماید سؤالی می کنند، این مسئله مطرحه که وقتی انسان به نماز شروع، آغاز نماز و پایان نماز چطوریه؟ حضرت فرمود تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم، که آدرس روایت رو عرض کردیم. تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم، یعنی وقتی شما تکبیرت و احرام گفتی، خب دیگه تحریم شروع شد، این ور اون ور نگاه کردن، تکلم کردن، بالاخره اون چه که مانع نمازه، قاطع نمازه، ممنوع شد. تحریم ها تکبیر. خب کی از این ممنوعیت ها ما خارج میشیم؟ التسلیم و تحلیل ها التسلیم، که نه با تکبیرت الاحرام گفتن محرمات متعددی در این تکبیرت الاحرام گفتن نماز به گردن ما آمد. حواسمون جمع باشه، داریم با خدای واحد و احدمون حرف میزنیم، رو به قبله باید باشیم، چپ و راست نباید خودمون رو این ور اون ور نگاه بکنیم، خصوصا برگردونیم چهرهمون رو. خب چگونه این آیه دلالت میکنه بر حرمت قطع صلات؟ این چنین گفتن دلالت میکنه که کیفیت استدلال اینه. ظاهر این روایت این است که ایجاد هر چیزی که منافات با نماز داره، از موانع، از قواطع، به سبب وقوع تکبیر و شروع تکبیرت الاحرام حرام میشه. یعنی به محض شروع در نماز، چون مصلی با تکبیرت الاحرام گفتن در صلات دیگه وارد صلات میشه و بدون شک موانع و قواطع را شما انجام بدید، در نظر عرف یعنی قطع کردن نماز. پس مفاد روایت عرفن این میشه که قطع نماز حرامه. ایجاد هیچ مانع و منافی جایز نیست مگر اینکه تسلیم بگیم، یعنی سلام نماز رو بگیم تمام بکنیم. این وسیله خارج شدن از اون ممنوعیت ها و محدودیت هاست. وقتی که با تسلیم و سلام دادن به نماز خارج از نماز شدیم، اون سبا تکبیرت الاحرام به ما حرام شده بود، حلال میشه، چون با تسلیم و سلام دادن از صلات خارج میشیم. بس با این بیان، با تکبیرت الاحرام گفتن وارد یک منطقه محدوده و ممنوعه شدیم، دیگه تکلم حرامه، چیزهایی که ممنوعیت داره در صلات حرامه، مثلا حق نداریم وسط نماز عمدن کاری بکنیم وضو باطل بشه، یا مثلا رو به قبله بودنمون رو منحرف بشیم به طرف پشت به قبله، اینا هر چیزی که مانع نمازه، قاطع نمازه، منافات با نماز داره دیگه حق نداریم. این میشه همون حرمت ابطال این عبادت. این استدلال هست به این روایت، ولی این استدلال بهش اشکال شده و اون اینی که منظور شما این کارها حرامه، حرمته، منظور شما از این حرمت چیه؟ ما یک حرمت تکلیفیه داریم، حرمت مولوی، یه حرمت شرطیه و وضعیه داریم. بس ما در حرمت تکلیفیه. ظاهر قضیه این است که این حرمتی که اینجا هست ظهور در حرمت شرعیه داره، شرطیه داره، حرمت شرطیه، نه حرمت تکلیفیه. مانند مثلا اون روایتی که می‌فرماید لا تسل فی ما لا یوکل لحمه، نماز نخوان در اون پوستینی که مال حیوانات لا یوکل لحمه هست. مثلا فرض کنید یه پالتویی از پوست شیر، ببر، پلنگ مثلا دوخته شده، آماده شده، یا یک عبایی، لبادهی از این چنین چیزها درست شده. روایت می‌فرماید لا تسل فی ما لا یوکل لحمه، نهی می‌کنه، لا تسل، نماز نخون در اون چیزهایی که از لا یوکل لحمه درست شده. روایت در اصول کافی جلد 3 صفحه 397 باب اللباس الذی تکره الصلاة فی، حدیث 1، در تهذیب شیخ طوسی رحمت الله تعالی، تهذیب الاحکام جلد 2 صفحه 209 حدیث 818، باب ما لا یجوز الصلاة فیه من اللباس، حدیث 26، در وسائل الشیعه مرحوم شیخ هور جلد 3 صفحه 250، ابواب لباس مصلی باب 2 حدیث 1. خب بنابراین روایت از در سند خوبه، مشکلی نداره. لا تسل ما لا یوکل فی ما لا یوکل لحمه. خب اگر به نظر میاد اون حرمتی که تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم شبیه همین حرمتی که در لا تسل فی ما لا یوکل لحمه هست، یعنی این روایت لا تسل فی ما لا یوکل لحمه نهی میکنه در اون لباسی که از حیواناتی که مأکول لحم نیستند، از پوستین اونها پالتو، عبا، لباده درست شده، در اونها نماز نخونید. حالا شما اومدید نماز خوندید، فاسق شدید، گناه کبیره و صغیره انجام دادید؟ نه، این حرمت شرطیه اثبات میکنه، یعنی شرط نمازت مفقوده، نمازت باطله. همین، میخوای نمازت صحیح باشه نباید در این پالتو نماز بخونی. این حرمت شرطیه است، نه حرمت تکلیفیه. ما در این قاعده دنبال اثبات حرمت ابطال صلات و نماز را میخوایم بگیم که حرمت تکلیفی داشته باشه، عذاب و عقاب و استحقاق عقاب دنبالش باشه. حرمت تکلیفی به این میگن. حرمت شرطیه نه، حرمت شرطیه فقط میاد میگه که این ما این مانع نمازه، نمازت صحیح نمیشه، ولذا ظهور در معنا داره. ظهورم نداشته باشه حداقل احتمال این معنا هم درش هست، پس روایت میشه مجمل. وقتی روایت مجمل شد، با روایت مجمل شما حرمت تکلیفی را نمیتونید استظهار بکنید و اثبات بکنید. این حرف اشکال خیلی مهم و خوبی هست. برخی از بزرگان رضوان الله تعالی علیه اجمعین خواستن این اشکال را رد کنند و اون اینی که اگر مراد از این تحریم حرمت شرطیه بود، حرمت تکلیفیه نبود، باید در مرکبات دیگر، عبادات دیگر هم چنین حرمتی می آمد. مثلا در وضو، در غسل، در تیمم، وضو، غسل و تیمم هم اعمالی هست که در وسط اینها اگر انجام بدید منافات داشته باشه اونا را باطل می کنه. خب چرا درباره اونها چنین حرمتی بیان نشده؟ فقط درباره صلات بیان شده که به اصطلاح تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم. پس معلوم میشه که پس بنابراین اینجا خداوند متعال درباره نماز که از اجزا و شرایط مختلف ترکیب یافته چنین روایتی رو، چنین دستوری رو مطرح میفرماید، میخواد حرمت تکلیفی ایجاد بکنه، نه حرمت شرطی. چون اگر حرمت شرطی بود، حرمت تکلیفی نبود، در عبادات دیگر هم چنین نهی را خداوند شارع صادر می کرد. ولی می بینیم در لسان شارع چنین اطلاقی نیامده، فقط در صلات آمده یا احیانا در احرام به اصطلاح حج. و این دلالت می کنه بر این که اینجا نظر فقط به حرمت تکلیفیه مطرح شده. حالا حرمت شرعیم، حرمت شرطیم باشه یا نباشه باش کار نداریم، اما حرمت تکلیفی بیشتر منظور نظره. چون اگر حرمت تکلیفی منظور نظر نبود، حرمت شرطی منظور نظر بود، چرا در عبادات دیگر چنین حرمتی جعل نشده؟ این بیشترین خواستن این اشکال رو با این بیان رد کنن. ولی این اشکال، اشکال واقعا این رد، این اشکال به اصطلاح رد درستی نیست، برای اینکه این جمله در غیر صلات و غیر احرام اینها نیامده، این موجب نمیشه که اون ظهوری که به اصطلاح گفتیم چنین ظهوری نداره اجمال درش هست، حداقل احتمال حرمت شرطیه وجود داره، هم احتمال حرمت تکلیفیه وجود داره، هم احتمال حرمت شرطیه وجود داره. حالا چون وقتی چنین احتمالی وجود داره مجمل میشه، ازا جاهل احتمال بطل استدلال میشه. حالا شما میگید چرا در واجبات دیگر نیومده این چنین چیزی؟ خب نیومده، چکار کنیم نیومده؟ به اضافه این که صلات و همچنین احرام یه اهمیت خاصی داره، موانع و قواطع زیادی داره، ولذا انصاف مطلب این هست که اثبات حرمت قطع صلات با این جمله بسیار بعیده، برای اینکه حرمت تکلیفیه به این سادگی ظهور نداره در اینجا. احتمال حرمت شرطیه هم وجود داره، لذا مجمل هست و ازا جاهل احتمال بطلن استدلال میشه. خب ادله دیگری آورده شده برای این قاعده که نوعاً دچار اشکال هستن، انشاءالله باشه برای بعد از ماه مبارک رمضان. در طول ماه مبارک رمضان انشاءالله ما یا هر شب یا یک شب در میان به فضل الهی بر محضر اخلاق قرآنی خواهیم بود. امیدوارم خداوند متعال اون چه که خیر دنیا و آخرت هست به همه شما مقدر بفرماید. اگر عمر باقی باشه احتمالا ما نیمی از ماه مبارک رمضان را در شیراز و نیمی دیگر را در تهران خواهیم بود و در همونجا ما این بحث تفسیر اخلاق قرآنی رو خواهیم گفت و به لطف الهی انشاءالله ضبط خواهد شد، همون کتاب 10 جلدی که به عنوان اخلاق قرآنی به حمد الله 10 جلدش دیگه آماده چاپ هست و جلد اولش از چاپ خارج شده، انشاءالله محضرتون میفرستیم و از نظرات شریفتون استفاده میکنیم. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد خودت دست ما را بگیر و توفیق طاعت خالصانه و صادقانه به ما عنایت بفرما، خودت دعاهامون رو مستجاب بفرما، خودت پروردگارا ما را از وسوسه های شیاطین جن و انس پروردگارا حفظ و حراست و صیانت بفرما، در جو و جریانات سیاسی کشور خصوصا انتخابات عملا دیگه داره شروع میشه و شروع شده، توصیه همین است که دوستان عزیز علیکم بالاحتیاط، خودتون رو با بدگویی بر بندگان خدا خدمت شما عرض کنم آلوده نکنید. کافیست این نسبت هایی که داده میشه به یکدیگر، این اشخاصی که مطرحند و اینها خصوصا در فضای مجازی بی محابا گاهی آدم میبینی که حتی کی میشه. بالاخره تو کشوری هستیم ما، همه کسانی که دارن کار میکنن حداقل ظاهرا شناسنامه ای مسلمان و شیعه و مؤمن هستن و بی دلیل خودتون رو در این جوه‌ها و جریان‌ها قرار ندید که کافیست یکی از این نسبت‌ها اگر ناشایست باشه، بی دلیل باشه، ناموجه باشه، شما و هم در انتشارش سهیم باشید، همین کافیست که بهتان به یک مؤمن یا غیبت یک مؤمن 40 شبانه روز اعمال انسان رو باطل می‌کنه. دیگه نه نمازی، نه روزهی، نه اجابت دعایی و در این حتاکی ها هم هیچ جناحی خلوص و اخلاص نداره. همه دارن برای دنیاشون با هم می جنگن. کلاه سرتون نره و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.